بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در زیل مسئله سوم گفتیم بقیه هنا امورون، چند فر باقی مونده که اینها باید توضیح داده شود. فر اول درباره این بود که آیا امام که در این مسئله گفته شد امام معصوم است یا همه قضات و حکام شهر را شامل می شود. گفتیم عام است و بیانش کردیم. مسئله دوم، فرع دوم این بود که آیا امام یا حاکم شهر می توانند نماینده ای برای اجرای حد بفرستند، بنابر این که قائل به وجوب بشیم که اولین سنگ رو باید امام در اقرار بیندازه و در ثبوت بالبینه اولین سنگ ها رو باید بینه بیندازد. اگر ما اینها رو واجب دانستیم، آیا نیابت بردار هست یا نیست؟ من عرض کردم یه قاعده کلی در اینجا بگیم، چون در فقه به این مسائل خیلی برخورد میکنیم، که اصل در واجبات این است که نیابت بر میداره یا اصل این است که نیابت بر نمیداره الا ما خرجه به دلیل. عرض کردیم ظاهر خطاب این است که خود مکلف باید مباشرت کنه. وقتی به کسی بگن صله، یعنی خودت، اما خودت یا نائبت دلیل میخواد. وقتی بگن جهاد کن، جاهد فی سبیل الله، یعنی خودت، نه این است که یه نایبی وکیلی انتخاب کنی و او را به جای خودت به جهاد بفرستی. ظاهر خطاب مباشرت، نیابت وکالت خلاف ظاهره. و مادامی که ثابت نشود ما نمیتونیم بگیم. البته چند جا اجازه بدید، حالا اول بحثه، چند جا نیابت ممکنه، نه نیابت، سقوط به فعل الغیر، تعبیر به نیابت هم نمی کنی. در چند مورد یسقط التکلیف به فعل الغیر، یکی اونجایی که واجب کفاییه، بنده قیام نکردم دیگری قیام کرد، لازم بود مسجد تطهیر بشه، من اقدام نکردم دیگری اقدام کرد، لازم بود که بله میت کفن و دفن و نماز برای او به جا آورده شود، من اقدام نکردم دیگری اقدام کرد. خب این واجب کفایی است و از بحث ما بیرون است و اینجا به فعل غیر ساقط میشه. یه مورد. مورد دیگر اجازه بدید، حالا هنوز زوده. مورد دیگر این است واجبات توسلیه باشه. واجب توسلی اگر به هر وسیله انجام بشه، نه مکلف نه بالغ، حیوانی هم تعلیم داده بشود بره انجام بده، حیواناتی رو تربیت کنن، شلنگ و باز کنن و یه جایی رو آب بکشن، یا نه به وسائل طبیعی نهر آبی جاری بشود و بیفته توی مسجد و مسجد که نجس بوده آب بکشه. خب این هم موضوع منتفی می شود و واجب ساقط میشه. چرا؟ چون توسلیه. سوم هم اونجایی که یه دلیلی قائم بشه بر جواز نیابت، وکالت. مثلا در عقود دلیل قائمه، در ایقاعات دلیل قائمه، در عبادات نسبت به اموات دلیل قائمه. در این جاهایی که دلیل قائم باشه خب دلیل خاص میگی. اما اگر از این سه خارج بشه، نه از قبیل واجبات کفاییه باشد که یسقط به فعل الغیر، نه از قبیل واجبات توسلیه باشد که موضوع منعدم بشود با فعل غیر، و نه دلیل خاصی قائم بشود بر جواز نیابت و وکالت. اگر هیچ کدام اینها نباشه، اصل در واجبات اقتضای مباشرت میکنه. ظاهر خطاب همینه، ظاهر افعل این است که تو، نه تو و وکیلت، تو و نائبت، ظاهرش تو این کار رو بکن. فعلا هزا میریم در ما نحنفی ببینیم کدام یک از این هاست. امام مأمور است اولین سنگ رو بیاندازه در اون جایی که ثابت شده است از طریق اقرار. بینه هم مأمورن اولین سنگ ها رو بیاندازن در اون جایی که بینه ثابت شده است. حالا بینه میگه من حالش ندارم، وکیل اختیار میکنم. قاضی هم میگه الان سرم شلوغ، نماینده من برود. به چه دلیل همچین نماینده گرفتن و این وکالت جایزه؟ اصالت اشتغال در اینجا حاکمه. میگه اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه. علاوه به این که ظاهر خطاب هم مباشرت است، بنابراین شما با چه وسیله میخواهی بروی و ساقط کنی این تکلیف تو؟ نمیتوانی، حق نداری. نتیجه این میشود اگر قاضی یا بینه میتونن برن، برن. نمیتونن، نیابتی هم نداره، ساقط میشه. مادامی که توانایی دارن خودشان، اگرم توانایی ندارن یسقط الواجب. جاهای دیگه هم همینه، هر واجبی میتونید به جا بیاری به جا بیار، نمیتونی ساقط میشه. چرا نائب؟ مگر اینکه داخل در یکی از اون سه قسمت باشه، یا واجبات کفاییه است منحصر به شما نیست، یا واجبات توسلیه است مثل تطهیر ثیاب و مسجد و امثال ذلک منحصر به شما نیست، و یا دلیلی قائم شده است بر جواز وکالت و نیابت. اگر اینها نباشه واجب فعل شماست. نمیتونی خب چی؟ نمیتانی که نمیتوانی، ساقط میشه. نائب برای چی؟ حق الناس ما میدانیم، دلیل داریم به اینکه شرطش نیست مباشرت. بده من و من خودم بدم یا دیگری از طرف من بره بده. ما میدانیم که در اونجاها دلیل قائم شده است که مباشرت در اداء دین شرط نیست. اما ما نحنفی گفتن امام با دست مبارکش، قاضی با دست مبارکش بیانداز اولین سنگ را، دست مبارک قاضی حاصل نشد. حالا بریم دست مبارک نائبش، وکیلش. به چه دلیل؟ دلیل میخواد و دلیلی هم در اینجا نداریم. نه میگن اگر علی می بود شما گمراه نمی شدید، نیابت صحبت نیابت نیست، علی عالمه، نمیذاش اینا گمراه بشن. نه اینکه علی نائب پیغمبر بود در رجم کردن موعظ و انداختن سنگ به موعظ. بگذرم دیگه معطلش نکنیم، این بس بیش از این معطلی نداره. حالا اجازه بدید کدام روایت که شما دیدید ما ندیدیم، فردا بیارید، امروز بیارید، پس فردا بیارید. خب بگذرم، اما اجازه بدید ببینیم چه میشه. و اما امر ثالث، امر سوم، اجازه، امر سوم درباره این است، اجازه بدید. امر سوم، ما اصلش ببینید، ما این مسئله رو بعد از قبول اون مسئله داریم. لو سلمنا وجوب حضور امام یا مثلا قاضی، و لو سلمنا وجوب حضور بینه علی فرض تسلیم وجوب در اصل مسئله، حالا داریم بحث میکنیم آیا با نائب انجام میشه یا نه. شما برگشتید به اصل مسئله، اصل مسئله ما تمام کردیم، اقوال چهارگانه گفتیم، خودمونم رفتیم سراغ یک قول پنجم اعتیاد هم کردیم. در پایان همیشه ببینید روش بحث رو دقت کنین، قاعده بحث اینه، میان یه مسئله مورد بحث قرار میدن، اقوال میگن، یه انتخابم میکنن، بعد میان در فروع علل مبانی بحث میکنن. لو قلنا بالوجوب آیا نیابت برمیداری یا نه، لو لم نقل بعدم الوجوب احتیاجی به این نیست. دیگه در فروع دعوای اصل رو نمیارن، علل مبانی مختلف در اصل مسئله میان فروع مسئله رو بحث میکنن، دیگه بازگشته به ما سبق. و اما سوم، مسئله سوم این است که اذا لم تحضر البینه، بینه گفت الا و بلا من نمیرم، سرمم ببرید من نمیرم سنگسار کنم، حاضر نشد. و یا این است که قاضی گفت من نمیرم، مانعی داشت، عذر موجه داشت، بیمار بود، یا بینه عذر غیر موجه داشتن یا موجه، قاضی که عذرش باید موجه باشه، نباشه عادل نیست. اگر لعذر موجه او غیر موجه نرفتن و قلنا بالوجوب، قائل به وجوب بینه بودیم اولین بار اون سنگ بزنی، و قلنا به وجوب ابتدای امام، قلنا بالوجوب نرفتن، آیا رجم ساقط میشه؟ کما افتابهی بعض فقهاء العامه، بعضی فقهاء عامه گفتن اگه بینه نیامد هیچی به هیچی، ساقط میشه. آیا وجوب شرطیه یا وجوب مستقله از قبیل تعدد مطلوبه؟ اگر بگیم وجوب واحده، وحدت مطلوبه و واجب مشروطه، اگر اینا نیامدن اصلا رجم کردن ساقط. در واقع شبیه لا صلات الا به طهور میشه، نماز مشروط به طهارته. بعضی ها میگن مفهوم این روایت این است که اگر کسی فاقد و طهورین شد لا یجب علیه صلات، گفتن فاقد و طهورین لا یجب. اجازه بدید بازم اول بحثه، بعضی ها گفتن فاقد و طهورین لا یجب لانه لا صلات الا به طهور، آیا اینجام لا رجم الا به ابتداء البینه؟ لا رجم الا به ابتداء الاما، اگر اینا نبودن ساقط میشه. کما افتابی بعض الامه، یا ظاهرش تعدد مطلوبه. ما عرض میکنیم تناسب حکم موضوع ایجاب میکند دومی را، یعنی اگر اینو دست عرف بدن میگه این دو مطلوبه، از این وحدت مطلوب نمیفهمه، از این سقوط حد الهی رو نمیفهمه. حالا نیامد او، حد الهی چرا تعطیل بشه؟ دو مطلوب مستقل میفهمن، دو واجب جداگانه میفهمن، مثل لا صلاة به طهور نیست. حالا در اونجا هم بعضی ها گفتن از صلاة لا تترک و به حال، یه نماز باید خوند ولو بلا طهور، کار به اون دعوا ندارم. میخوام بگم مثل لا صلاة الا به طهور نیست، دو واجبه. به دست عرف بدهی این روایات رو، از آن واجب واحد نمیفهمی، بلکه واجبان مستقلان، احدهما بالاسیان یا بالعذر ترک شد، دومی به حال خود باقی. بیانه هم نیامد، یعنی اگر بیانه نیامد حکم الهی رو ما تعطیل کنیم؟ ما جای شبهه نیست. بعد اگه کسی واقعا جای شبهه باشه، ما هیچ شبهه‌ای نمی کنیم. به دست عرف بدن میگن آقا این منظور این است، این حد جاری بشه. حالا اگر بیانه هم بیاد ابتدا بکنه، برای اینکه بی دغدغه باشه بهتره. میگن این بیانه، بله اگر ابتدا کرد، من فقط یه جا می شود بگیم ساقط میشه. بیانه مثلا فرار کنی و قرائنی نشان بدهد که این مثل این که در شهادت خودش مردد بوده. اگر قرائنی ولو ظنیه شهادت بده که این در شهادتش بی اعتبار بوده، مسئله تو دال حدود به شبهات پیش میاد. بله میشه گفت. اما اگر یه آدم یه بیانه میگه والله بالله من دیدم، دروغم نمیگم فلان، ولی من قلبم ایجاب نمی کنه، حالم طوری است که دوست ندارم، سر یه مرغم که می برن من سرم این ور می کنم، حالا بیام سنگ خودم بزنم نمیتونم. نه این است که مردده. پس اگر بیانه نیامد حد تعطیل نمیشه، امام نیامد حد تعطیل نمیشه، مگر اونجایی که کشف کند بیانه تردیدی داشته، یا احتمال بدیم زنی پیدا کنیم، زن ضعیفی پیدا بکنیم به این که این بیانه یه چیزی تو کارشه که نمیاد، اون وقت اینجا ممکنه مسئله تدرع الحدود به شبهات مطرح بشه. ولولا ذلک نه، اجراء حد از توسلیات نسبت به این قسمتش نیست. اجرای حد خودش از توسلیاته، اما ابتداء بیانه و ابتداء امام از توسلیات نیست. توسلیات به این معنا که غرض حاصل بشه، یعنی با فعل نائب هم حاصل بشه، با فعل دیگری هم حاصل بشه، اینا دلیل میخواد. هر توسلی، جهاد هم توسلیه. شما میتوانی به جای خود یکیس جهاد نائب نمیشه دیگه، من هر توسلی نائب برداره، توسلی تعبدی فرق نداره، نیابت دلیل میخواهد. من عرض کردم توسلیاتی که میدونیم غرض حاصل میشه مثل تطهیر مسجد. و اما چهارم، اجازه بدید وارد بحث چهارم بشیم. و اما چهارم، اجازه بدید. کی؟ قاضی نه، بیانه رو میگیم. قاضی نه، قاضی تردید نداره. این مثال در بیانه است، بیانه تردید پیدا کرده، نکنه من درست ندیده باشم، مردد شده. حالا در مورد بیان حد جاری کنیم، یه بحث دیگری صحبت این است، این حد رو اجرا کنیم یا نه، چرا جای دیگه بحث رو میبرید؟ و اما چهارم، بحث چهارم این است، دقت کنید، آیا میتواند تمام حد رو یک نفر اجرا کنه یا نه؟ دقت کنید، آیا یه نفر بیاد سنگ‌ها رو از اول تا آخر بزنه؟ آیا میشود یا نمیشود؟ این مسئله رو هم باز کمتر متعرض شدن یا متعرض نشدن. یه نفر بیاد، ولو جمعیت هم خیلی حاضرن، اما یه نفر 30 تا 40 تا سنگ آورده، مثل رمی جمرات شروع کرد به رمی جمرات این شخص مجرم تا از کار افتاد. آیا این کافیه یا کافی نیست؟ خب این هم یه مسئله است، ما باید متعرضش بشیم. چرا اینو متعرضش نشدن؟ چرا نشویم؟ در اینجا اجازه بدید، ظاهر فعل معصومین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین علی علیه السلام این است که جماعتی این کار را انجام می دادن. داستان موعظ که مستفیض است، گروهی بودند رفتند و رجم کردند موعظ را، جمعیتی این کار کردند. زمان علی علیه السلام هم اون رجمی که واقع شد یا رجمهایی که واقع شد، جمعیت رو دعوت کردن، همه آمدن. ظاهرش این است دست جمعیه، ولی آیا این به عنوان یه وجوب شرعیه یا این برای حضوره؟ ببینید دو مسئله است، اینا رو هم قاطی نکنید. یکی ولی اشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، باید طائفه در موقع جلد یا در موقع رجم باشن، این یه مسئله است. مسئله دوم، سنگ ها به وسیله افراد متعدد انداخته بشود یا یک نفر هم کافیه؟ آیا این حضوری که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در زمان علی علیه السلام اتفاق افتاد، دعوت کردن مردم بیان برای این است که مردم سنگسار کنن، راجم متعدد باشه، یا للحضور بود وقتی که حاضر شد جماعتی طبیعی هر کسی یه زمین دازه؟ هذا امرون غالبیون ملازمون لحضور الجماعه، وقتی جماعت حاضر شد طبعا هر کدام، دلیل نداره یه نفر معین تمام سنگ ها رو بیندازه. بسیار خوب، ما همین میگیم، میگیم آیه میگوید در جلد یه نفر میزنه، متعدد که نیست. حالا بعدن هم بیام جلدم ببینیم اگه 2 نفر 3 نفر به ایستن به نوبت بزنن، مثل این آهنگرانی که چکش ها رو به نوبت میکوبن رو آهن، این هم بیان. حالا مثلا جلدم برسیم، میتونن 3 نفر 4 نفر به ایستن به نوبت. هی خیلی خوب، اون بحث دیگریه، میرسیم انشاءالله. روایت چم میخوانیم، صحبت اینه در زمان معصومین جماعت بوده. بفرماید علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین جماعت بودن، در موعظ هم جماعت بوده. آیا این جماعت بودن شرط یا جماعت بودن شرط نیست؟ یه نفر هم میتونه. ظاهر احادیث ما ببینید، داش یبدا الایمان ثم الناس، این ظاهرش این نیست که اول امام بزنه بعد مردم، یا یبدا البینه ثم الامام ثم الناس، ترتیب بود دیگه. یبدا فعل مضارع به معنی امره، فعل مضارع به معنی امر، خوندیم در اصول. آیا ظاهر این وجوب نیست که یبدا البینه ثم الامام ثم الناس؟ در اقرار هم یبدا الامام ثم الناس بگیم ظهور این یبدا وجوبه و ظاهرش متعدده. آیا از این میشود تعدد فهمید؟ یا بگیم اینا حمله بر غالبه، وقتی رفتن خب دیگه همه میخوان رجع بکنن. صحبت اینه کی اول، نداره واجب است متعدد باشن. میگه اگر متعددن کی پیش قدم بشه. خیلی فرقی بین این است که بفرماید یجب التعدد و بین این که بگه لو کانو متعددین کی پیش قدم بشه. روایت چی میگه؟ روایت میگه تجب التعدد، یه نفر کافی نیست. یا روایت میگه لو کانو متعددین یبدا البینه ثم الامام ثم الناس، اگر متعدد بودن پیشگام اینطور باشه. روایات خالی از قموز نیست از این نظر. جمعیت رو دعوت میکنه به حضور دیگه. حضور که حالا یا واجبه یا مستحبه، میرسیم. حضور یا واجبه یا مستحبه، پس متعدد بودن به خاطر لزوم حضور یا استحباب حضور تعدد هست، تعدد هست. حالا علا فرض تعدد کی باید متقدم بشه؟ اون وقت واجب است متعدد سنگ زدن اشخاص متعدد، یا حالا که جمعیتی حاضر شدن و طبعا همه مایلن سنگ بزنند و در اجرای حد شرکت کنند، آیا در اینجا لازم است ترتیب یا نه؟ علا کل حالن درسته واجب کفایی اجرای حد، ولی صحبت این است این واجب کفایی بر یه نفرم حاصل میشه یا واجب کفایی بر پنج نفر، باید لااقل پنج تا یا سه تا سنگ بزنن. واجب کفایی علی کل واحد یا علی ثلاثه علی خمسه، اینا قابل بحثه. علا کل حال احتیاط این است واجب کفایی چند رقم داریم. یه واجب کفایی داریم که من به الکفایی یه نفره، یه واجب کفایی داریم من به الکفایی چهار نفره. میتی میخوان بردن یه نفر زورش نمیرسه، چهار تا باید باشن. این من به الکفایی چند نمیشه؟ چهار نفر میشه، چون یه نفر زورش نمیرسه. من به الکفایه همیشه یه نفر نیست، گاهی من به الکفایه جماعتون جماعته، مثل جهاده. جهاد من به الکفایش یه نفر نیست، جهاد من به الکفایش صد هزار نفره. نداریم ولی اجازه بینیم، ولی به ما گفتن جماعتی حاضر بشه. این جماعت هم که حاضر شده فرمودن حالا که میخوان سنگ بزنن اول امام و بعد مردم. حالا ما موندیم که اگر جماعت حاضر بشه یه نفر 20 تا سنگ بزنه و اینو از بین ببره، آیا این کافی هست یا کافی نیست؟ نه کافی بودنش نمیتونیم. وجوب کفایی بر چند نفر؟ بر یه نفر؟ بر یه نفر نمیدونیم. عده حاضر شدن، فعل معصومین بوده، یبدعا داره، ظاهر یبدعا این است یه نفر سنگ نمیزنه، جماعت سنگ میزنن، یبدعا الامام ثم الناس، روایت اینه دیگه. این است که ما میگیم لااقل باید در این مسئله احتیاط کرد، حداقل رعایت احتیاط به جاز. اگر روایات یبدع الامام ثم الناس ظهور در تعدد نداشته باشد، لااقل احتمال داره و جایز که عمل به احتیاط کنیم، بگیم مادامی که جماعت هستن سنگ بزنن. حالا اگر یه جا بودیم یه نفر بیشتر نبود، بقیه هم گفتن ما نمیام از این کارا بکنیم، فردا هم نوبت خودمون ممکنه بشود، نیامدن، خب در اینجا قاضی 20 سنگ خودش تنهایی میزنه، یه نفر تمام رو انجام میدهد، چاره ای نیست، در مقام ضرورت چاره ای نداره. باز میگن شما گفتید در حدود احتیاط معنی نداره، در کیفیت اجرای حدود احتیاط میشه، در اصل حد احتیاط معنا نداره. ما کیفیت اون رقم انجام میدیم که مطابق احتیاط باشه، این باید کشته بشه. آیا با دست یه نفر یا 10 نفر؟ احتیاط 10 نفره، چون 10 نفرش امام انجام داد، معصوم انجام داد، زمان پیغمبر انجام دادن، اون بی‌دغدغه است. اما یه نفر 20 سنگ بزنه و از بین ببره، نه، همچین چیزی در زمان معصومین نبوده، این خلاف احتیاطه. حدود که میگیم احتیاط درش نی، در اصل اجرای حد، نه کیفیت. گذشتیم از این مسئله و اما مسئله 4 دقت کنید. مسئله 4، مسائل 3 تمام شد با فروعش، مسئله 3 با 4 تا فرعش تمام شد. رفتیم سراغ مسئله 4 تحریر الوسیله. متن تحریر رو میخوانم. امام قدس سره الشریف در تحریر در مسئله 4 اینطور میگن: یجلد الرجل الزانی قائما، مرد زانی ایستاده باید شلاقش بزنن. رفتن سراغ شلاق. ای کاش مسائل رجم رو تمام کرده بودن، می رفتن سراغ جل، ولی متاسفانه بعضی از مسائل رجم باز دوباره برمی گردیم بهش، ولی رفتن سراغ جل. حالا علی کل حال، یجلد الرجل از زانی قائما، این یه حکم، 7 حکم تو این مسئله است. من دونه دونه تحویل میدم و دونه دونه هم استدلال میکنیم، جدا کردن از هم و تجزیه مسئله، میگن 50% حل مشکل مسائله. یجلد الرجل الزانی قائما، ایستاده، یه حکم، مجردن انسیابه، لباسش در میارن، الا ساتر عورته، مگر ساتر عورت. این مجردن هم حکم دوم، مجرد است از سیابش مگر ساتر عورت، این حکم دوم شد. و یضرب اشد الضرب، این حکم سوم است، یضرب و اشد در ضرب، باید ضرباتش هم شدید باشه. بعضی از حدود شدید میزنن، بعضی از حدود خفیفه، میرسیم انشاءالله به ترتیب. این حکم چندم بود؟ سوم. و یفرق علی جسده. یفرق علی جسده یعنی چه؟ یعنی تجزیه میکنیم بعد بدنش از بالا به پایین، از پایین به بالا، من اعالی بدنه الی قدمه، من اعالی بدنه الی قدمه. این حکم چهارم قدمه. ولیکن یتقا رأسه و وجهه و فرجه. این حکم پنجم. لیکن یتقا پرهیز میکنیم از سرش، تازیانه به کلش نمیزنیم، به صورتش، به فرجش، عورتش، به اینها تازیان نمیزنیم. این حکم پنجم. و تضرب المرأه جالسه. حکم ششمه. زن باید بنشینه، نشسته میزنیم بهش. و تربت علیها ثیابها. نه تنها لباسشو در نمیاریم، لباسشو بهش محکم هم میپیچیم که در موقع مثلا ضرب بدنش برهنه نشه. اینم حکم هفتم. و تربت علیها ثیابها، حکم هفتم. حالا بریم سراغ حکم اول. امروز میتونیم این بحثشو تمام کنیم و درباره این که قائم بوده باشه، عده ای از آیون بهش اشاره کردن ولی خیلی هم بحث نکردن. از کسانی که تصریح کردن به حال قیام در مرد، کشف اللسام در جلد دو صفحه 402، جلد دو صفحه 402 کشف اللسام، ریاض در جلد دو 471، جلد دو صفحه 471، شرایع و جواهر در جلد 41 صفحه 360، 41 360، و جماعت دیگری. اما بخوام ادعای شهرت بکنیم مشکله. بگیم قدما و متأخرین مشهورشون این است مرد قائم باشه، ادعای شهرت لا یخلو عن اشکال. ولی خب خیلی ها متعرض شدن، حداقل گروهی از اساتین و بزرگان متعرض شدن. دلیلی که برای این مسئله آوردن چیه؟ یه دون روایت بیشتر نیست، فقط همین یه روایت و رسائل داریم. ما رواه و زراره ان ابی جعفر، حدیث یک باب 11، وسائلم به من بدید، یک باب 11، عبارت اینه: یضرب الرجل الحد قائما. کی وسائل هم را داره؟ یضرب الرجل الحد قائما. خب من نوشتم، حالا ای هست بهتر سند رو میخوام بخونم. والمرأه قاعده، هر دو رو میگه، مرد ایستاده و زن نشسته. خب این ظاهرش که وجوبه، ظهورش خوبه، ولی سند خالی از بحث نیست. میخوانم راویان سند و محمد ابن یعقوب که معلوم کلینی، محمد ابن یحیی از ثقات احمد ابن محمد، محمد ظاهرن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیه، از بزرگانه. ان علی ابن حکم. این علی ابن حکم کیست؟ بعدش ابان و زراره است که اونها هم ثقاتن. تنها کسی که در این سنده علی ابن حکمه که مشترک است بین ثقه و مجهول. پنج شیش تا علی ابن حکم داریم در رجال. یکی ثقه است، گروهی هم مجهولن. کدامی؟ خیلی مشخص نیست. و شاید به همین دلیلم هست که صاحب جواهرم میگه لخبر زراره، خبر میگه. اگر صحیح بود معمولا صاحب جواهر میگه لصحیحته او لموثقته. و من العجب این است که مرحوم صاحب ریاض میگه فی المعتبره المستفیزه، فی المعتبرت المستفیزه، با اینکه یه حدیث بیشتر نداریم. این چه مستفیزه ایست که ایشون میگه؟ یه حدیث بیشتر نیست. ظاهراً علتش این است که ایشون دو تا حکمو با هم میگه. دقت کنی در زمان قائماً مجرداً، این دوتا رو با هم میگه، قائماً مجرداً با هم میگه. مجرداً روایت خیلی داره، مستفیزه شاد اشاره به اونه، ولا قائماً یه روایت بیشتر نداره. حالا اگر این روایت رو هم شما آمدید اشکال کردید و ایراد کردید، وقت معنیش این می شود که یک دلیل قاطعی بر این مسئله نداریم. صاحب جواهر یه دلیل استحسانی هم ذکر می کنه، دلیل استحسانی. می گوید کسی که ایستاده است بهتر مردم او را می‌بینند و برای اجرای حد و مشاهده مردم بهتر است. عبارت جواهر اینه: ان الحد یقام علی الشهره، ان الحد یقام علی الشهره و القیام ابلغ فیها، والقیام ابلغ فیها. حد یقام علی الشهره یعنی چه؟ یعنی میخوان حد همه ببینن، مشهور بشه. وقتی این بیسته تا اون ته میدان هم جمعیت ایستاده میبینن، اما وقتی بخوابونن شلاق بزنن همین چارتای اطراف میبینن، اون عقبی ها نمیبینن. خب این دلیل بدی نیست، ولی خب میدانید استحسانه دیگه. حالا این استدلال صاحب جواهر ما دفاع نمی کنیم در این مسئله. در اینجا بالاخره چه کنیم؟ باز جاییست که ما میتونیم باز عمل به اعتیاد کنیم. میبینن، خب به این نفر میبینه، ده نفر ایستادن تو این حلقه میبینن، 50 نفر تو این یه حلقه ایستادن، عقبی ها نمیبینن، یا به قول ایشون میبرن بالای یه تخت، اونجا میایستن، اونجا میزنن. مگر این نمایش هایی که میدن و همه مردم میبینن مگر چیه؟ مانعی نداره خابیده باش روی تخت، تخت رو بزن روی بلندی، هر از دور نزدیک ببینن. در اینجا باز ما میگیم که چه ضرری داره انسان احتیاط کنه در نحوه اجرای حدی؟ اطلاقات که شامل میشود هم خابیده هم ایستاده. ایستاده اگر بزنیم عمل به اطلاقات که کردیم، عمل به اطلاقات فجلدو کل واحد من هما معت جلده عمه دیگه. فجل دو ایستاده یا خابیده عمه، عمل به اطلاقات علا کل حال هست. حالا یا این حدیث رو شما قبول میکنید یا این حدیث رو قبول نمیکنید. اگر این حدیث رو قبول نکردید، اطلاقات به شما اجازه میده قائمن بزنید. حالا این حدیث هم احتمالا مورد قبول باشه یا منجبر به عمل اصحاب باشه، بنابراین شما عمل کنید و احتیاط کنید قائمن بزنید. و در اینجا یه نکته هست بگم و تمام کنم، و آن این از ضربات در موقعی که مجرم ایستاده باشد محکمتر میخوره یا موقعی که بخوابونن، وقتی بخوابونن. بنابراین ما یه احتمالم میدیم که شارع اگر گفته ایستاده شاید تخفیفی میخواد، شاید میخواد تخفیفی داده بشه، چون به ایسته بخوابانند با ضرباتی که از بالا میاد به پایین میتوانه اونم اشد از ضرب باشه، هنگامه میکنه. اما وقتی ایستاده است ضربات از بغل میخوره، از پایین بزن به بالا، از بالا بزن به پایین، تخفیفیه. و شاید عمل به اعتیاد از این نظر هم باشه که این نوع تخفیفی هم داره، شاید شارع مقدس خواسته است. مسئله دوم و فردا انشاءالله.